بسم الله الرحمن الرحیم. اذا عرفت هذه الشروح لمفردات الآیات الكریمه یتضح لك معناها و ما تؤدی الیه من دلاله علی المقصود فی المقام انها تعطی ان النبع من شأنه ان يصدق به عند الناس و يؤخذ به من جهت ان ذلك من سیرتهم الى آخر. عرض می شود که مطالب این بخش رو در بحث گذشته گفتیم، این یک صفحه رو تطبیق بکنیم تا برسیم به اول بحث امروزمون. بعد از این که مفردات به اصطلاحات مورد بحث در آیه نبع را ذکر کردن که سه اصطلاح و سه مطلب بود، حالا وارد اصل بیان استدلال و کیفیت استدلال شد می شوند. ابتدا مقدمه چینی می کنند، می فرمایند که اذا عرفت این شروح را و توضیحات را برای مفردات و اصطلاحات آیه کریمه نبع، کلمه تبیان، کلمه جهالت، انتصیبو، اینا یتضح لك معناها، واضح و روشن میشه برای تو معنای این آیه شریفه که منظور آیه چیه. و ما تعدی الیه، و اون چرا که معدیست این آیه شریفه به سوی او، که عبارت هست از دلالت کردن بر مقصود و مراد ما در این مقام در بحث حجیت، با این بیانات به خوبی زمینه فراهم شده برای این که این نتیجه رو بگیریم که آقا به توسط این آیه حجیت خبر واحد قابل اثبات هست. بیان مطلب این است که انها، این آیه کریمه، تعطی و تفید و این مطلب را، مفادش این است که ان النبع ازش اینجور استنباط میشه و به ما این نتیجه رو اعطا میکند، این که نبع و خبر من شأنهی، از شأنش این است، قابلیت دارد، ان یصدق بهی عند الناس، این که تصدیق بشود به این نبع و اخبار عند الناس، کل خبرین چه از عادل چه از فاسد، من شأنش این است که مردمان و شنوندگان تصدیقش بکنند و بپذیرند، و یعخذ به اون نبع من جهت ان ذلک، این تصدیق و اخذ من سیرت ناس، از سیره اقلاست. از آیه نبع این معنی استفاده می شد که خبر یه همچین شأنیتی داره، و الا دلیل بر این که من شأنش چنین هست من جهت سیرت الاقلا، اگر این سیره نبود فلمازان نها، پس چرا آیه شریف نهی میکند از اخذ به خبر فاسق؟ اگر نبع چنین شأنیتی نداشت که ان یؤخذ بهی و یصدق و سیره بر این مستقر نبود، اقلای عالم دمام اقلا به نبع، به خبر واحد اعتماد نمیکردن، وجهی نداشت که آیه شریفه در مقام نهی از خبر فاسق بر بیاد. از اینجا معلوم می شود که خبر چنین شأنیتی داره، چه عادل و چه فاسق اقلا بهش عقص می کنن. آیه دارد سیره اقلا را در یک بخش امضا می کند و در بخش دوم ردش می کند. اگر نبر الا معناش اینه، یعنی اگر نبع چنین شأنیتی نداشت و از آیه این معنا استفاده نمی شد، فلمازان ها، پس چرا نهی کرده خداوند یا نهی یا نهی شدیم ما از اخذ به خبر فاسق در این آیه؟ اونم من جهت انه فاسقون، روی عنوان فاسق تکیه شده. معلوم می شد که نبع چنین شأنیتی داره، آیه مخواد بگد که این کار رو در خبر فاسق نکنید، در خبر عادل بکنید. فعراد تعالی اراده نموده است به توسط این آیه خدای متعال ان یلفت این که توجه بدهد انظار مؤمنین را الا انه چند سنین است لا ینبغی سزاوار نیست ان یعتمدو این مؤمنین کل خبرین من ای مستر امکان هر خبری از هر رای که حاصل میشه سزاوار نیست که بهش اعتماد بکنید، قابل اعتماد نیست. بل اذا جاء به این نبع و به این خبر فاسقون ینبغی الله یؤخذ به، سزاوار است که اخذ به این خبر نشود بلا تربین، بدون تربی و تأمل و فکر. و انما یجب در این خبر فاسق ان یتثبتوا مؤمنین، تحقیق بکنن ان یصیبوا قوما بجهالت، و بترسن از اصابت قومی را به جهالت. منظور از به جهالت هم قبلا معنا شد ای به فعل ما فیه سفهون، به انجام کاری که در اون کار سفاهت هست و عدم حکمت هست. که قد یزر رو بالقوم، گاهی ممکن است کار عجولانه درست در بیاد، ولی خیلی جام کار عجولانه مضر به این قوم و به این جمعیت اقدام کننده هست. هدف اینه. و سر و فیزالک، سر در این که آیه دارد این نکته را متعرض میشه، ایها الناس در خبر فاسق از اون بنا متابعت نکنید، بدون تبیان بهش اخذ نکنید. سر این حرفا این است که ان المتوقع من الفاسق، چرا تبیان بکنید بدون تبیان اخذ نکنید؟ برای اینکه اون چی که متوقع است و انتظار کشیده می شود از انسان فاسق این است که الله یستقی فی خبره، راستگو نباشد در اخبارش. اگر این متوقع هست فلا ینبغی ان یصدق، شما مؤمنین سزاوار نیست و بایسته نیست که تصدیق بکنید این فاسق را و یعمل به خبره، عمل بکنید به خبر فاسق، جای چنین چیزی است. خب فتدل آیه شریفه به حسب مفهوم منطوقش این است که خبر فاسق قابل اعتماد نیست، تحقیق میخواد، چون متوقع کذا و کذا. مفهومش این است که الا ان خبر العادل یتوقع منه صدق، انتظار کشیده می شود از این عادل صدق و راستی، این خبرش خبر راستی باشد. فلا یجب در این خبر عادل الحذر، ترسیدن و تثبت و تحقیق من اصابت قوم به جهاله، اینجا جای این حرفا نیست، مطمئن باشید. و لازم و ذالک، اگر مطمئن باشید که صدق است، لازمه این مطلب این است که انه حجتون، پس خبر عادل در حق شما حجت. والذین قوله، اون چرا که ما می خواهیم بگیم و نستفیدو از آیه و لهو، و برای این مطلب دخالت هست در استفاده کردن مطلوب یعنی حجیت خبر از آیه، این است که امن نبه، ما با استفاده از برای اقلا و مقدم چینی میخوام نتیجه بگیریم. امن نبه فی مفروض آیه که گفته اینجا اکن فاسقون به نبه، من ما یعتمد علیه اندن ناس، از چیزایی است که اعتماد میشده بر او در نزد اقلا، و تعارف و الاخذبه، متعارف بود اخذبه اون بین الاقلا، متداول بود، بلا تثبتن ولا ترون، بدون این که تحقیق بکنن. این رو ما از آیه میفهمیم. دلیل منم این است که و الا اگر چه این چیز متعارف نبود و مردمان به خبر فاسق اعتماد نمی کردن، لما کانت حاجتون برای امر در این قول خداوند مفروض آیه به تبیان در خبر فاسق، اگر به خبر به مال خبر اعتماد نمی کردن، جای نهی از خصوص این نبود. اذا کان نبع من جهت ماه و نبع لا یعملو به الناس، معلوم می شد مردمان به نبع، به ماه و نبع عمل می کردن. آیه شریفه می گرد در خصوص نبع فاسق تبیان بکنید بعد عمل بکنید اگر دیدید صدق است. این از آیه استفاده می شد. تا اینجاش رو عرض کردیم که قابل خدشه است. از خارج اشاره داشتیم در درس گذشته به این که بنای اقلا بر عمل به نبع، به ماه و نبع اون نیست. کی گفته؟ اقلای عالم به خبر فاسق به ماه و فاسق اون ترتیب اثر نمیدن، به خبرهای ثقه در شعونشون اعتماد میکنن، فلذا این مشکله ولما علقت، اما از اینجا به بعدش قابل قبول هست. ولما علقت استدلال به مفهوم شرط رو میخواد بگه، چون که معلق نموده از آیه شریفه وجوب تبیان را و وجوب تثبت را علا مجی الفاسق که فاسق خبری بیارد، یه سر از این تعلیق به مقتضای مفهوم شرط این که خبر العادل لیس له هذا الشأن، نیست برای او این شأنیت، این موقعیت، این ارزش، بل الناس لهم ان یبقوا فیه، بلکه مردمان و عقلان حق دارن که باقی باشن در این خبر عادل، علا سجیتشون و روششون من الاخذ به خبر و نبع و تصدیق این مخبر من دون تثبت و تبین، برای شناسایی و بازشناسی صدق خبر از کذب، از جهت خوف اصابه قوم به جهال، نه از این نایه نگران نباشید، دنبالش تحقیق و تثبت هم لازم نیست، و طبعا لا یکون ذلک، نخواهد بود این مطلب که اخذ بکنید و تصدیق بکنید بدون تبین، لا یکون ذلک الا من جهت اعتبار خبر عادل و حجیت خبر عادل، این دلیل بر حجیت هست، به الله اینجا میگفت تبین لازمه. چرا حجیت؟ لأن المترقب و المتوقع من الخبر العادل از صدق، فیکشف این استدلال و این بیان از حجیت قول عادل عند الشارع بالملازمه و الغاء احتمال خلاف در خبر عادل، این بیان مرحوم مظفر. بعد میفرمایند که وضع ظاهر این است که به این مقدار از بیان برای آیه یرتف و کثیر از شکوکی که قیلت گفته شده و وارد شده بر استدلال به این آیه بر مطلوب که بیست و چند اشکاله فلان و تیل و در ذکر این ایرادات و در ردشون، کسی اگر حوصله کرد خودش مراجعه بکند، ایرادات رو ببیند و بعد جواب ما رو تطبیق بکنه و از اون ایرادات جواب بده. خب الآیت الثانیه آیت النفر، دقت بفرمایید آقا، دومین آیه از آیاتی که مشهور اصولیین برای استدلال برای حجیت خبر واحد به اون آیه استدلال کرده ام، آیه شریفه نفر است. خداوند در قرآن مجید در سوره توبه آیه 123 چنین فرموده: و ما کان المؤمنون لینفروا کافتن فلولا نفر من کل فرقه منهم طائفه لیتفقهوا فی الدین ولینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم لعلهم یحذرون. یعنی شایسته نیست یا مقدور نیست که همه مؤمنان کوچ کنند برای فراگیری احکام خدا، اما حالا که همه نمیتونن کوچ کنن، چرا طریق دیگر را در پیش نمیگیرن؟ چرا از هر گروهی یک طایفه خاصی کوچ نمی کنن؟ به مدینه نمیان، به محضر پیامبر نمیرسن تا در دین خدا بصیرت و بینش پیدا بکنن، بینش دینی پیدا بکنن، و هنگامی که به سوی قوم خیش به جمعیت خیش بازگشتن اونها را انذار کنن و بترسانن، به امید این که اونها انشالله بترسن و برحذر باشن، به واجبات الهی عمل کنن، از محرمات الهی دوری بکنن الی آخر. این ترجمه تحت لفظی آیه. کیفیت استدلال به این آیه شریفه برای حجیت خبر واحد اینه، می‌فرمایند که استدلال به این آیه شریفه برای حجیت خبر واحد متوقف هست بر بیان دو مطلب، و بهتر بگیم بر دو مقام از بعث، دو مرحله از بعث اینجا باید عنوان بشه. مرحله اول مربوط میشه به صدر آیه، که آقایان مشهور نوعاً از صدر آیه قطع نظر کرده اند، و خواهیم دید که نه، جای قطع نظر نیست، کاملا مرتبط به استدلاله. مرحله دوم مربوط میشه به ذیل آیه، که از جمله فلولا نفره شروع میشود الى آخر. اما مرحله اول و مقام اول در ارتباط با جمله شریفه و ما کان المؤمنون لینفروا کافتن، که میگیم صدر آیه، چندین نکته در اینجا مطرح است که باید این نکات را یک یک عرض بکنیم و بعد از این مجموعه انشاءالله نتیجه بگیریم. سه چهار نکته است که قابل توجه. اولین نکته این است که اختلاف است در این که آیا این بخش از آیه، صدر آیه، دلالت میکند بر نفی وجوب کوچ کردن بر همه مؤمنین و ما کانه ما نافیه است، واجب نیست کوچ بکنند، یا بالاتر از نفی وجوب دلالت بر حرمت داره، یعنی نباید چنین بکنند و ما کانه نباید این کار انجام بگیره، حرام از این کار انجام بگیره. آیا این جمله، این ماکان، ما نافیه هست، نفی وجود می کند، یا بالاتر از نفی ما ناهیه هست، دلالت بر حرمت می کنه، نباید درش هست؟ عده از آقایان اصولیون گفتم که این جمله شریفه دلالت می کنه بر حرمت نفی، صرف عدم وجود نیست. معنی آیه این است که حرام است همه مؤمنین کوچ بکنن، این جایز نیست، مشروع نیست. مرحوم مظفر می فهمد که به عقیده ما این صدر آیه حد اکثر و قدر مسلم نفی وجوب را دلالت داره، واجب نیست این کاری، اما بیش از این مقدار حرمت رو دیگه دلالت نداره. چرا؟ چون در آیه کلمه ما آمده و ما از حروف نافیه هست، ما ناهیه ما در اسلام نداریم که دلالت بر نهی و حرمت بکنه، ما نافیه هست، ولذا هیچ قرینه در صدر آیه در حرمت وجود نداره، دلیلی هم برای حرمت نیست. پس این مطلب اول روشن شد که واجب نیست کوچ کردن. مطلب دوم، اختلاف از بین حضرات اصولیین و مفسرین که مراد از این نفر و کوچ کردن چیه؟ آیا مراد نفر الال جهاد است؟ همگان به جبهه نمیتونن برن، واجب هم نیست برن، ولی از هر گروه یه دسته باید بسیج بشن، این منظور، یا مراد نفر الال تفقه هست؟ همه نمیتونن به مدینه بیان احکام رو یاد بگیرن، ولی از هر قوم یک طایفه میتونن، چرا اینا اهمال میکنن، مسامحه میکنن؟ عده از اصولیین گفتند این که منظور از این نفر، نفر الالجهاد است. شاهد هم آوردن، قرینه هم آوردن و اون قرینه آیات قبل و بعد این آیه است. گفتن آیات قبل پیرامون جهاد و مبارزه است، آیات بعد پیرامون جهاد و مبارزه است. عموماً این آیه هم که در وسط واقع شده به قرینه وحدت سیاق و وحدت آهنگ آیات حمل میشه بر همین نفر الالجهاد، نفر الالجبهه برای مبارزه با دشمنان اسلام، این منظوره. ربطی به آموختن احکام دین و این مسائل نداره. من اون مزفر میفرمایم که به عقیده ما منظور از این نفر، نفر الالجهاد نیست، نفر الالتفقه هست، دین شناسی، آگهی از دین و بعد برگشتن به بیان اون چی که از رسول الله گرفته ان. از کجا میگیم؟ به قرینه اون زیل آیه که در اونجا سخن از تفقه به میان آمده، لیتفقه و فی الدین، کوچ کردن علت قائش و هدفش تفقه در دین است، این منظوره. و شما میدانید که القرآن یفسر و بعضو بعضا، الکلام الواحد یفسر و بعضو بعضا، گاهی وقتا صدر کلام ذیل کلام رو تفسیر میکنه، گاهی وقتا ذیل کلام مفسر صدره، اینجا ذیل مفسر صدره. مبین این است که مراد از اون ما کان المؤمن لینفرو کافتن، یعنی ینفرو الی التفقه، نه نفر الی الجهاد. و صرف این که این آیه در سیاق آیات دیگه واقع شده باشه، خیلی جا ما داریم آیات قبل یه مطلبی رو دلالت میکنه، آیات بعد یه مطلبی را، این آیه هم در وسط مطلب مستقلی رو دلالت داره، اونها قرینه بر این آیه نمیشند. خود این آیه استقلالا چارچوبه ای داره، مطلبی دارد که نیازی به قرینه سیاقیه از قبل و بعدش نیست. در فرضم باشه اونا میشن قرینه خارجیه، این یتفقه و میشن قرینه داخلیه در خود این کلام و دنباله این آیه قرینه داخلیه بر قرینه خارجیه مقدم هست. این نشون میدهد که مراد تفقه در دین هست. این دو مطلب. نکته سوم و مطلب سوم این است که اختلاف شده بین حضرات اصولیین در این که آیا این صدر آیه، این جمله از آیه یک جمله انشائیه است که به صورت خبر ذکر شده، یا این که نه ظاهرن و باطنن یک جمله خبریه است نه انشائیه. مرحوم مظفر می فرمایند که هر دو محتمله، ممکن است انشائی باشد ممکن است خبری. اگر منظور جمله انشائیه باشد باطنن این آیه شریفه، باید بگیم در مقام انشاء و در مقام جعل نفی الوجود برآمده، یعنی به مطابقه دلالت میکند بر این که نفر در همگان واجب نیست، مستقیما انشاء میکند عدم وجود نفر را. اما اگر این آیه را جمله خبری دانستیم، باید بگیم که این آیه شریفه به مطابقه در مقام حکایت، در مقام اخبار از یک واقعیت هست، به اون است که در خارج همه مؤمنین کوچ نخواهند کرد، چون این چیزی تحقق پیدا نخواهد کرد، حالا به هر جهتی، یا به این جهت که این کار واقعا سخت و دشوار است، یا به این جهت که این کار محال و ممتنع هست، بالاخره همگان چنین کار رو انجام نخواهند داد. عملا این یه واقعیتی، این معنی مطابقی کلامه. اونگاه بالملازمه دلالت میکند بر این که پس نفر الجمی واجب نیست، چون محال است، تکلیف مالایتاق که نداریم، یا دشوار است، در سرحد محال است، اصل و حرج هم حد و مرز تکلیف هم واجب نیست. و در هر صورت این جمله جمله خبریه باشد یا جمله انشائیه، یدل بر این که نفر بر جمی واجب نیست، منتها اگر جمله جمله خبریه باشد بالملازمه دلالت میکنه بر نفی وجود، اگر جمله جمله انشائیه باشد بالمطابقه دلالت بر نفی وجود میکنه، ولی هر کدوم که باشد حجته. این هم نکته سوم. پس هر دو محتمل. این قلت مستشکل میگه که آقای مصنف شارع به ماه و شارع اون، شأن او و وظیفه او این نیست که از یک عملی نفی وجوب بکند، بگه هذا لیس به واجب، هذا لیس به حرام، این کار شارع نیست. حالا فرقی نمی کند به صورت اخبار اینو بیان بکند یا به صورت انشاء. شارع نیومده بگه که فلان امر لیس به واجب، فلان امر لیس به حرام. چرا؟ به جهت این که عدم الوجود، عدم الحرمت، اینا مطابق اصل اولی هم الاصل فی الاشیاء الاباحه، این اصل اغلاییست. شارع چیزی بگد یا نگد عقل این حکم رو میکند، فلزام وظیفه شارع به ماه و شارع اون نفی وجود و نفی حرمت نیست، بلکه وظیفه او جعل وجود است، جعل حرمت است. اونگاه شما چجور در اینجا آمدید میگید که شارع مقدس در این جمله شریفه بالمطابقه داره نفی وجود میکند، جعل میکند عدم الوجود را، در حالی که عدم الوجود مطابق است احتیاج به جعل شارع نداره. این مطلب شما و این فرمایش شما با مقام شارعیت شارع سازگار نیست، پس باید چیزی دیگه از آیه به دست بیاد. قلتو مرحوم مظفر جواب میدن به این که بله، ما هم قبول داریم که شارع به ما و شارع اون وظیفه و شأنش جعل الوجوب است نه جعل عدم وجوب، جعل الحرمت است نه جعل عدم حرمت. اما در دو مورد شارع مقدس میتوند جعل عدم وجوب هم داشته باشه، نفی عدم وجوب هم داشته باشه. اون دو مورد کدومه؟ یکی در مقام دفع توهم، یعنی که یعنی مخاطبی احتمال میده که فلان کار در حق او واجب باشه. شارع مقدس با خطاب میفرماید که میفرماند که نه، این عمل واجب نیست، جعل میکند عدم وجوب را برای رفع توهم. یا خیال میکرد که این عمل حرامه، شارع مقدس میفرماید که نه، مطمئن باش حرام نیست. اذا حللتم فاستادوا، امر عقیده حذر یا توهم حذر دلالت میکند که چنین کاری حرام نیست. خیال میکنید حرام است وگرنه در واقع حرام نیست، حلال. این یک. دوم، یکی هم در مقام دفع اعتقاد این مکلف و این مخاطب، اونجا احتمال است توهمه، اونجا اعتقاد است. یعنی مخاطب روی جهل مرکب واقعا میپندارد و یقین دارد که فلان امر در اسلام واجبه. شارع مقدس برای دفع این پندار غلط در مقام نفی وجود برمیاد و با خطاب اعلام میکند که نه، واجب نیست. او یقین دارد که هذا حرام، و شارع مقدس در مقام نفی حرمت برمیاد و میفهماند که نه، خیر، حرام نیست. سوال، مگر در مورد بحث ما یک چنین احتمالی و توهمی بوده یا یک چنین پنداری بوده است که شارع مقدس در سبب نفی اون برآمده؟ جواب بله، کاملا این پندار و این اعتقاد به جا و منتظر هست. چطور؟ برای اینکه از طرفی به حکم عقل هر مکلفی وظیفه دارد احکام دینش رو ان علمن بیاموزه. شناخت احکام بر هر انسانی لازمه، این یک. و همون عقل میگه باید به تحصیل علم برسید، تحصیل ظن کافی نیست. این دو، تنها راه رسیدن به علم و یقین هم مسافرت کردن و رسیدن به محضر پیغمبر است. این سه. با این محاسبات هر انسان مؤمنی جا دارد که احتمال بده یا معتقد باشد که کوچ کردن به مدینه برش واجبه، جهت تحصیل علم، جهت تحصیل یقین، یا بالاتر اصلا معتقد به وجود باشد. شارع مقدس می فرماید نه، این اعتقاد شما غلطه، در همگان چنین چیزی واجب نیست. پس جای این توهم و یا این پندار هست و مولا در مقام دفع این پندار و توهم هم برآمده. بنابراین این جهت این موارده ولو وظیفه اصلی نفی وجوب نیست، نفی حرمت نیست، ولی در یه مواردی ناچار است نفی وجوب بکند که مانع نفی من هذا القبیل. این هم نکته سوم. نکته چهارمی که در رابطه با صدر آیه مطرح است این است که الان در جواب این قلت معلوم شد که العقل مستقلون به این که همه مکلفین باید احکام را بشناسن و ان علمون هم بشناسن و برای تحصیل علم باید به مدینه برن، به محضر رسول خدا برسن، به محضر امام برسن و از اون حضرت حکم را بگیرن. این تا اینجا مسلم شد، ولی از طرف دیگه این را هم میدونیم که کوچ کردن همه مؤمنین از اقصا نقاط عالم، از راه های دور و نزدیک به مدینه منوره برای تحصیل و به دست آوردن حکم شرعی از خود معصوم و یقین به حکم شرعی در هر واقعه عملا میسور نیست، عملا ممکن نیست. هم برای مکلفین محال است، در سرحد محال است. کجا میتونه برای هر کوچکترین مسئله از خراسان بلند شه بره مدینه؟ هم برای خود امام چنین چیزی میسور نیست. امام 24 ساعت وقت داره، باید 580 ساعت دیگه هم قرض بکنه بر روزش بیفزاید تا بتونه مسائل شخصی احکام مردم رو حل بکنه، در حالتی که امام برای وظایف خیلی مهمتر، اداره امور مسلمین،
دفع دشمنان اسلام هزار امر مهم آمده، وظیفه پیغمبر و امام تنها بیان مسائل و احکام فردیه و شخصیه نیست. پس از طرفی عقل میگه یالا برو تحصیل علم کن، و تنها راهش هم نیل به محضر رسول است و معصوم. از طرفی هم میبینیم که عملا کوچ کردن همه برای این جهت ممکن نیست، میسور نیست، نه برای مردم مسلمان ها و نه برای خود امام. از اینجا چه نتیجه میگیریم؟ از اینجا ما به این نتیجه میرسیم که حالا که کوچ کردن برای همه مؤمنین از جهات مختلف میسور نیست، ممکن نیست، خداوند متعال به توسط صدر آیه در مقام یک تخفیف و ارفاق بر مکلفین است، این کلفت و مشقت را از دوش اونها برداشته، ایها الناس بر همه شما این کار واجب نیست. اما این که بر همه واجب نیست بدون معنا نیست که حالا که همه نمیتونن کوچ بکنن پس بر هیچ کس این امر واجب نباشه، همه آزاد، بر هیچ کس واجب نیست که برد تفقه در دین بکند، همه برن در منزلهاشون مشغول استراحت باشن، فردای قیامت هم بگن ما معذوریم، ابدا. قانون این است که از ضرورات و تتقدر و به قدرها، ما لا یدرک و کلو لا یدرک و کلو المیسور و لا یدرک و بالمعسور. یعنی وظیفه اولی ما عقلا و شرعا این بود که همه برن کوچ بکنن، چون فراگیری احکام بر همه واجبه، آموختن واجبات و محرمات بر همه واجبه، و کوچ کردن مقدمه واجب هست، طریق به این واجب هست، مقدمت الواجب واجب. ولی این مسئله ممکن نشد یا مشکل شد، فلزا از دوش عموم به همگان برداشته شد، بر همه واجب نیست، نه اینکه برای هیچ کس واجب نباشه. یه راه آسان‌تری باید وجود داشته باشد که از اون طریق اقدام بشه، مردم احکام دینشون رو بگیرن و عمل بکنن، هم به مسائل دنیویشون و زندگیشون برسن، هم به مسائل دینشون. اون راه آسان‌تر را خدای متعال در بخش ذیل آیه در قسمت دوم آیه نشون داده که فلولا نفر من کل فرقتن، که انشالله در مقام ثانی تفصیلا بیان میشه. خب با این مطالبی که ما گفتیم و با این نتایجی که گرفتیم، مرحوم مظفر میفرماید که ملاحظه میکنید که چقدر صدر آیه در بحث ما دخالت داره و نقش داره، و ما از ذلك میبینیم که حضرات از صدر آیه به طور کلی غفلت کرده اند. چرا غفلت کرده اند؟ جای غفلت و بی‌توجهی به این صدر آیه نیست. این مربوط به مقام اول تا برسیم به مرحله دوم و مقام دوم. حالا این بخش رو تطبیق بکنیم. الآیت الثانیه آیت النفر، دومین آیه از آیاتی که برای حجیت خبر واحد بدونها استدلال شده، آیه شریفه نفر است. به هیه و اون آیه نفر کوچ کردن، معنی کلمه نفر اینه، و اون آیه نفر قول تعالی در سوره مبارکه توبه آیه 123، و ما کان المؤمنون لینفروا کافتن، بر همه واجب نیست این کار رو انجام بدن و کوچ بکنن، اصلا مقدورم نیست. فلولا نفره، پس چرا کوچ نمی کنن از هر فرقه از این مردمان و مؤمنین یک طایفه ای؟ لیتفقهوا فی الدین، تا تفقه بکنن در دین خدا، ولینذروا قومهم، به انذار بکنن قومشون را، اذا رجعوا الیهم، وقتی که به میان قوم بازگشتن، لعلهم یحذرون، به امید این که این قوم انشاءالله بر حذر باشن. خب چرا این کار را نمی کنن؟ این آیه شریفه، ان الاستدلال به هذه الآیه الکریمه علی المطلوب، استدلال به این آیه شریفه بر اصل مطلوب و مدعا، یتم به مرحلتین من البیان، تمام میشه به ذکر دو مرحله از بیان. مرحله اول الکلام در صدر آیه، مرحله دوم الکلام در ذیل آیه. اما کلام در صدر آیه، صدر آیه کدومه؟ و ما کان المؤمنون لینفروا کافتا. کلام در صدر آیه که این جمله باشه تمهیدن للاستدلال، به عنوان زمین سازی برای اصل استدلال، یعنی این نقش داره صدر آیه، نباید غفلت بشه. چهار نکته در رابطه با صدر عنوان شد. نکته اول، فان الظاهر من هذه الفقره متبادر به ذهن از این فقره یعنی صدر آیه ما کان المؤمنون، نفی وجوب نفر است بر مؤمنین کافتن یعنی جمیعا. این که میگه ظاهر، چون ما نافی است، بیشتر از نفی وجوب دلالت نداره. بعضی ها خواستن بگن که بالاتر از نفی وجوب حرمت استفاده میشه، که گفتیم این دلیلی برش نیست، ما ناهی هم که ما نداریم. نکته دوم، والمراد من النفره، مراد از این کوچ کردن به قرینه باقی آیه شریفه که ذیل آیه باشه، لیتفقهوا فی الدین، النفر الی الرسول است، به مدینه به طرف پیغمبر کوچ کردن، لتفقه در دین، نه اینکه نفر الی الجهاد و جبهه باشه، این منظور نیست. و این کانت الآیات التي قبل از این آیه واردتون در جهاد، و همین ها دلیل کسانی است که میگن منظور نفر الی الجهاد است، ربطی به مورد بحث ما نداره. به قرینه آیات قبلیه و بعدیه اینم گفتن وحدت سیاق اقتضا میکند که مربوط به جهاد باشه، ولی به نظر ما نفر الی الرسول است نه الی الجهاد. فهم ذلك، این که آیات قبل و بعد داله بر این معنا هستن، این مطلب وحدهو به تنائیم غیر و کافن لیکون قرینتن، بر این که مراد از این آیه این باشه مع ظهوره، در حالی که با توجه به این که بقیه آیه شریفه ذیل آیه ظهور دارد در نفر به سوی تعلم و تفقه، اون قرینه میشه بر صدر. ان الکلام الواحد یفسر بعضه بعضا، با وجود قرینه داخلیه نوبت به قرائن خارجیه دیگه نمیرسه. این دو نکته. نکته سوم، به هذه الفقره از آیه شریفه اما جملتون خبریه که یراد بها انشاء و نفی الوجوب، ظاهرا جمله خبریه است ولی باطنا انشاء، اراده میشد به این فقره انشاء نفی وجوب از طرف مولا، خداوند به این وسیله در مقام نفی وجوب است، فتکون و این فقره در حقیقت و در واقع جملتن انشائیه، ولو در ظاهر به صورت اخبار است ولی باطنن معنی انشائی داره. و اما جملتن خبریتن ظاهرن و باطنن، که یراد به این جمله و به این فقره الاخبار جدا، اخبار 100% است از عدم وقوع اون نفر من الجمیع، یه واقعیتیست که در خارج همه کوچ نخواهند کرد، چنین چیزی واقع نمیشه. چرا واقع نمیشه؟ اما لاستحاله این نفر من الجمیع عادتن قول تعذرهی اللازم، این تعذر معنی مشکل بودن، تعذر اللازم و لهو، لازمه این استحاله و تعذر عدم و وجوب نفر علی المؤمنین جمیعا. متعذر محالم باشد تکلیف بالای اتاق نداریم، مشکلم باشد اسر حرج حد و مرز تکلیف واجب نیست. این اخبار از این واقعیت که لازمش عدم وجوب است، فتکون و این جمله شریفه و این فقره دالتن به دلالت التزامیه بر عدم جعل مثل این وجوب از شاره. اگر انشائیه شد حقیقتن بالمطابقه داله بر نفی وجوب است، خبریه شد بالملازمه داله بر نفی وجوب است، به بیانی که ذکر شد. بلا کلال حالین انشائیه باشد یا اخباریه، فهیه این جمله و این قسمت آیه این فقره تدل علی عدم تشریع وجوب نفر، در این که از طرف مولا تشریع نشده وجوب کوچ کردن علی کل واحد واحد، اما انشائن که بالمطابقه دلالت میکنه او اخبارن که بالملازمه. بلاکن لیس من شأن شارع ان قلت، وظیفه شارع به ما و شارعون جعل الوجوب است، جعل الحرمت است، نه نفی الوجوب و نفی الحرمت. لیس من شأن شارع به ما و شارعون ان ینفی وجوب شیئی را، فلان کار واجب نیست، حالا انشاءن نفی بکند یا اخبارن. الا اذا کان جواب ان قلت بله، شأن شارع این نیست، این مطابق اصل اولیه، احتیاج بیان نداره، ولی در یکی دو مورد هست که چرا لازم از شارع مقدس در صدد نفی وجوب و نفی حرمت در بیاد، اون دو مورد اینه. الا اذا کان این شارع مقدس در مقام رفع توهم وجوب احتمال وجوب نسبت به اون شی، یا در مقام رفع اعتقاد وجوب هست که از توهم احتمال بالاتره، عقیده به وجوب داره روی جهل مرکب، مولا میگه نه خیال نکن واجبه، واجب نیست. این قلت مگر مانعنفی از همین قبیل است، احتمال وجوبی هست، اعتقاد به وجوبی هست، بله. و اعتقاد و وجوب نفع، عقیده مندی به وجوب نفع بر همگان، امر متوقع و منتظر لدى العقلا، یه چیزیست که اندل عقلا کاملا مورد انتظار هست. چرا؟ با این مقدمات، لأن تعلم واجب عقلی على كل احد، یک تعلم فرا گرفتن احکام به حکم عقل بر هر انسانی واجبه، شرع اندگه عقل میگه، و تحصیل الیقین فیه، در این تعلم باید هم یقینی باشد. این دو تحصیل یقین در این تعلم هم المنحصر عادتاً که منحصر بوده در اون موقع به حسب عادت در مشافهت رسول ایزن که زبانه از پیغمبر بگیرن، اینم واجبان عقلیون. این سه با این مقدمات که تحصیل علم واجب است، اونم منحصر است به کذا و کذا، فحق ان یعتقده، پس کاملا بجاست و سزاوار است این که معتقد بشن مؤمنین به وجوب نفر کوچ کردن الی رسول شرعا لتحصیل معرفت به احکام شرعیه، تا این که احکام شرعی را ان علمن به دست بیارن. بر این جهت اخرى، نکته چهارم، از ناحیه دیگه این مسئله هم هست، فنوم ما لا شبهه فیه، ولو عقل میگه یجب و تحصیل علم، اونم منحصر به مشافهت رسوله، اما از مطالب دیگری که نباید غفلت بشه این است که ان نفر جمیع مؤمنین از جمیع اقطار اسلام و ابعاد و کشورهای اسلامی الی رسول به طرف پیغمبر اکرم و مدینه، به منظور اخذ احکام از اون پیامبر بلا واسطه تن، کلما انت حاجتون، هر موقعی که عارض شد یک حاجتی و عرضت لهم مسئلتون، این مسئله امرون خبرون انه ان نفر جمیع امرون لیس عملیان، این عملی نیست، من جهات کثیره، عوامل مختل، نه برای مردم عملیست نه برای خود امام، فضلا اما فیه، اصلا عملی نیست، محاله، تا چه رسد به اون کاری که در این کار است، من مشقت عظیمه که لا توصف، بلو و مستحیلون عادتا، اصلا از جهات گوناگون خارجن چه این چیزی عملی نمیشه، خطاب بیاد یا نه. لذاست که اذا عرفت ذلك، این نکات رو که دانستی، فنقول ان الله تعالی، حالا که نفر همگان ممکن نیست، مقدور نیست، میسور نیست، خداوند با این صدر آیه داره زمین سازی میکند، بدانید که این را به روی شما بسته است، چون ممکن نیست، ولی راه آسان‌تری وجود داره. ان الله تعالی اراده به واسطه این فقره که صدر آیه باشد، والله العالم، ما اینجور میفهمیم، ولی خدا میداند که واقع همین است یا غیر این، اراده به این وسیله ان یرفع عنهم، از اون بندگان و مؤمنین، هذه الکلفت و المشقه، این کلفت و مشقت را خواسته از دوشون برداره. به چه واسطه؟ به واسطه برداشتن وجوب نفر بر همگان. خب چرا برداشته؟ رحمتن بالمؤمنین، از جهت رحمت و ارفاق و مهربانی، نخواسته در مزیقه بیفتن. اما این تخفیف و ارفاق بدون معنا نیست که پس بر هیچ که واجبه واجب نیست، حالا که بر همه واجب نشد همه آزادن، نه، راه دیگه ای داره. بلکه این تخفیف به این ارفاق و رفع کلفت، لیس معنایش این که ان یستلزم، این تخفیف رفع اصل وجوب تفقر از دین، در اسلام تفقر در دین اصلا واجب نباشه بر هیچ کس، این چنین نیست، بله، ضرورات تقدر و به قدرها، چیزایی که ضروری شد به مقدار ضرورت، همه نمیتونن، مجبور همه نمیتونن، اینجا ضرورته، اما بعضی ها که میتونن، از ذرات تقدر و به قدرها، در مرحله اول همه باید میآمدن، در مرحله سالم دوم همه چون نمیتونن بیان، یک عده میتونن، اونها باید بیان. علا شک که در این که تخفیف و ارفاق یحصلون به واسطه رفع وجوب علا کل واحد واحد این شخصا به وجوب عینی، این واجب نیست. فلابد من علاجن، راه چاره، فلابد من علاجن برای رسیدن به اون واقعیت، لحاظ الامری که اللازم تحقیق و علا کل حالم، که عبارت از تعلم، اینو که نمیشه برداشت، باید تعلم بکنن، این را هم که میسور نیست، یه راه آسان‌تر، لابد من علاجن به این واسطه، به واسطه تشریع و جعل شارع مقدس، طریقه دیگری را برای تعلم و فراگیری احکام غیر از طریقه تعلم یقینی از نفس زبان مبارک رسول اکرم، اون طریقه دیگر چیه؟ وقت بیانت بقیه آیه زیل آیه این علاج برای چاره را و این طریقه آسان‌تر را و هو قولو تعالی فلولا نفره و تفریع بالفا، اتفاقا با این فای تفریع که آورده شاهد و صدق بر این که هازا این زیل علاجون رای چاره است که متفرع است بر اون صدر نفی وجوب نفر بر جمعی. رای دیگرش اینه از هر فرقه از هر قومی یک طایفه برن. خب من هازا البیانی که برای شما ذکر کردیم در توضیحات صدر آیه یظهر، این که این فقره یعنی صدر آیه لها برای این صدر آیه و این فقره الدخل الكبير دخالت فراوانی است در فهمیدن باقی از آیه زیل آیه الذي اون باقی که اون موضع استدلال است و حجیت به خبر واحد. بقد اغفل به غفلت و فراموشی سپردن این ناحیه را المستدلون به این آیه شریف نفر بر مطلوب که حجیت خبر واحد باشه، همه رفتن سراغ اون زل که فلولا نفره باشه، صبر رو مورد بحث قرار. فلم یوجهو، پس بیان نکردن و توجیه نکردن ارتباط و پیوند ما بین صدر آیه را و ما بین بقیه آیه و زیل آیه را به منظور استدلال به این آیه، در حالی که دیدیم لازمه الان نحو ما یعتی به بیانی که خواهد آمد. خب تا اینجا از خارج گفته بودیم مرحله اول تمام، مقداری فرصت هست ملاحظه بفرمایید بخشی از مرحله ثانی را عرض کنید. منظور از مرحله ثانی مربوط به زیل آیه شریفه می شود که همون فلولا نفره از اونجا باشه. برای اینکه زمین دستمون باشه ابتداعاً فهرستوار نکات و مطالبی را که در بخش اول بیان شد اونها را عرض می کنیم تا ببینیم در بخش ثانی چی می خواهیم بگیم. مطالبی که در بخش اول بیان شد بدین قرار است: یک، تعلم احکام شرعیه و معرفت دین عقلا واجبه، این یک. دو، این تعلم بایستی یقینی و قطعی باشه، نه ظنی. بر اساس ظن و حدس و گمان و توهم نمیشه پیش آمد، در مرحله اولا تحصیل یقین لازمه. سه، تنها راه تحصیل یقین و کسب معرفت یقینی آن است که مسلمان ها به مدینه برن و از حضور پیغمبر اکرم شفاهن احکام به دستورات دینشون را بگیرن. چهار، چون راه دیگه وجود نداره. چهار، معلوم شد که کوچ کردن همه مسلمان ها عملی نیست، عملا چنین امری مختله، اما لتعذرهی، چون چنین امری متعذره از محالات هست و تکلیف به مالای اتاق واجب نیست، اول تعذرهی یا این که چنین امری متعذر و دشوار است از این حیث واجب نیست. این چهار. پنج، چون نفر همگان ممکن نیست، کوچ کردن همه میسور نیست، شرع مقدس آمده تخفیف داده و این وجوب نفر را از دوش همه برداشته به صورت واجب عینی تعیینی، این که بر همه واجب باشد، این چنین نیست. این پنج. شش، اما این نفی وجوب عن الکل بدون معنا نیست که پس اصل وجوب تعلم و معرفت هم منتفی است و بر هیچ کس کوچ کردن واجب نیست ابدا، چون که گفتیم از ضرورات و تتقدر و به قدرها، بر همه واجب نیست چون عملی نیست نمیشه، اما این بدون معنا نیست که پس بر هیچ کس واجب نباشه، همه آزاد باشن. هرگز به بیان منطقی آیه شریفه در مقام نفی ایجاب کلی است نفی موجبه کلیه است، نه در مقام اثبات سلب کلی که برای هیچ کس واجب نیست. هرگز این چنین نیست. این شش. هفت، حالا که اصل وجوب تعلم و وجوب معرفت احکام همچنان باقی است، پس چاره ای نیست جز این که شرع مقدس یک راه آسان‌تری را در اختیار ما بگذاره، پیش پای ما بگذاره، تا ما از این طریق آسان‌تر حرکت بکنیم و حداقل به نوع احکام شرعیه، واجبات و محرمات الهیه برسیم. بالاخره چاره ای غیر از این نیست. اون راه آسان‌تر رو در بخش دوم و ذیل آیه تبیین کرده، در حله ثانیه. با اون راه آسان‌تر این است که حالا که همگان نمیتونن طی طریق بکنن نفر الی رسول داشته باشن لتعلم احکام، راه آسان‌تر این است که از هر فرقه و از هر جمعیت یک عده و یک طایفه به نمایندگی از اونها کوچ بکنن، به مدینه بیان، احکام دین رو فرا بگیرن و بعد این جماعت به میان قوم خودشون برگردن، با اون چرا که از پیامبر مستقیما شنیدن، شنیده ها و دیده های خودشون رو میان مردم بیان بکنن، تبلیغ بکنن، و بدین وسیله اون باقی مندگان هم با دستورات دین، با احکام دین، حلال و حرام رسول اکرم و اسلام آشنا بشن و عمل بکنن. این بهترین راه رسیدن به اون هدفه و بلکه تنها راه نیل به اون هدف است که آشنایی با مسائل دین و دستورات دینیه باشه. خب اینم مربوط به ذیل آیه. بناً علی هذا میتونیم بگیم که این آیه شریفه از اول تا به آخر، یعنی به صدرها و به ذیلها، مجموعاً مبین یک حکم کلی عقلی است و ارشاد به حکم عقل داره. با اون حکم کلی عقلی عبارت است از وجوب معرفت و تعلم دین. این را عقل میگه، به هر نحوی هست باید احکام رو فرا گرفت. آیه شریفم همین معنای عقلی رو تأکید کرده که بله باید فرا گرفت، منتها اصل اولی و قانون اولی این بود که باید تحصیل یقین بشه، معرفت یقینی کسب بشه، منتها چنان که دیدیم کسب معرفت یقینی برای همه ممکن نیست، یا مستحیل است و یا حداقل متأثر و دشواره. فلذا شرع مقدس این راه آسان‌تر را پیش پای ما گذاشت و به ما امر نمود که از هر فرقه یک عده به نمایندگی بیان، تفقه در دین بکنن، احکام دینشون رو فرا بگیرن و بعد برگردن به میان قوم خودشون به بقیه این احکام رو تعلیم بدن. این معنا رو شرع مقدس اجازه داده و رخصت داده. بعد ترقی میکنن میفرمان نه تنها اجازه داده که بلکه این معنا رو واجب کرده، بنابه دلائل فراوانی که از خود آیه میشه استفاده کرد که به اون بخش نمیرسیم. حالا همین چند سطر رو تطبیق بکنیم. اثانی الکلام عن نفس موقع الاستدلال، سخن از خود محل استدلال مشهور به این آیه، من الآیه، آیه نفر در حجیت خبر واحد، المتفرع که متفرع از این موقع و این محل و این ذیل آیه، علی صدر آیه لمکان فائد تفریع، به خاطر این. خب اون ذیل آیه اینه، انه تعالی بعد ان بینه، پس از این که خدای متعال تبیین نموده عدم وجوب نفر را علی کل واحد واحد، نفر بر هر فرد فرد واجب نیست، وجوب عینی تعیینی نداره. چرا؟ تخفیفا علیهم، از جهت آسان گرفتن بر بندگان، بر مؤمنین. بعد از این که این طریقه را در صدر بیان کرد، حرزهم، اونها را تحریض و تشویق نموده، علی اتباع طریقه اخرى بر این که بپیمایند راه دیگری را به چه وسیله تشویق کرده؟ به دلالت لولا، به واسطه دلالت این کلمه لولا التیهیل تحزیز، لولای تحزیزیه که تحزیز معنای حس و وادار کردن بر فعل است. و طریقته اون طریقه دیگر هیه عبارت است از این که انیان فرم کوچ بکنم قسمون من کل قومن، طایفه و دسته ای از هر قوم، لیرجو الى قومهم، تا برگردن به میان قومشون، فیبلغونهم الاحکام، احکام خدا رو به قوم برسانن، بعد ان یتفقهوا فی الدین، بعد از این که تفقه در دین کردن و با احکام دین اینا خودشون آشنا شدن، یتعلموا، و بعد از این که احکام رو فرا گرفتن، و هو فی الواقع خیر و علاج، این طریقه در واقع بهترین راه علاج و راه چاره است، لتحصیل تعلیم برای فرا گرفتن احکام شرعیه، بلکه بد ترقی میکنن، نه تنها بهترین، بل الامر منحصر فی کار و امر منحصر در این طریقه، از راه دیگه وجود نداره. بنابراین فلایت الکریمه به مجموعه ها یعنی صدرن به زیلن تقرر رو تقریر میکند و تبیین میکند امرن عقلیان، یک امر عقلی را ارشاد به یک مطلب عقلی است. با اون امر عقلی عبارت است از وجوب معرفت و تعلم. عقل میگفت معرفت و تعلم احکام واجبه. آیه شریفه هم همین رو بیان میکنه، چرا این کار رو نمی کنید؟ خب این راهشه. به استعذرت در مرحله اولا وظیفه معرفت یقینی بود، اما دیدیم که این نشدنی است، و چون که متعذر است المعرفت الیقینیه به نفر کل واحد الان نبی، به واسطه این مسئله که هر کسی کوچ بکند به طرف پیغمبر، لیتفقه فی الدین، تا تفقه در دین پیدا بکند، چون چنین چیزی متعذر است فلم یجب، پس این واجب نیست، ولذا رخص الله، این که واجب نشد رخصت داده خدای متعال لهم برای مؤمنین لتحصیل اون غایت و اون هدف، یعنی تعلم احکام به این شکل، و ان ینفر طائفه من کل فرقه، هر از هر فرقه یک طایفه کوچ کنن احکام رو بگیرن، اونگاه و طایفه المتفقهه، اون طایفه ای که کوچ کردن و احکام رو از زبان دربار نبی اکرم گرفتن، هیالتی اون طایفه اونچنانه ایست که تتولا، متولی میشن و عهده‌دار میشن، هین ازن که رفتند و فرا گرفتند و برگشتن، تعلیم باقین را، آموختن و یاد دادن بقیه رو من قومشون، این طریقه چون تنها راه هست رخص اشاره اجازه داده است که ما از این طریقه پیش بریم، به علم اکتفا نکرده چون مقدور نیست، بل انهو با بل ترقی میخوان بگن نه تنها رخصه، صرف رخصت به ترخیص نیست، بلکه اوجب علیهم، برشون واجب کرده، دلائل و شواهدی هم میارن تا برسیم.